أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحله سوم از کلام مرحوم آخوند در بررسی مقدمه موصله در بیان ثمره قول به وجوب مقدمه موصله است، یعنی ثمره بین قول به وجوب مقدمه موصله که مختار صاف اصوله و قول به وجوب مطلق مقدمه که مشهوره، که مختار مشهور و خود مرحوم آخوند هست. ثمره ای که برای قول به وجوب مقدمه موصله ذکر شده و اصل این در کلام خود صاف اصول آمده، مرحوم آخوند اون را متعرض شده، این هست که در مواردی که عمل عبادی ضد واجب اهم باشد و انجام اون واجب اهم متوقف بر ترک اون عمل عبادی باشد، مثل همون مثال معروف که ازاله نجاست از مسجد متوقف بر ترک صلات فی سعت الوقت هست، بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه باید حکم به بطلان اون عبادت بشود، ولی بنابر قول به اختصاص وجوب غیری به خصوص مقدمه موصله حکم به صحت اون عمل عبادی میشه. ثمره اول یا ثمره مذکور در کفایه برای این دو قول این هست که تصحیح عبادتی که ضد واجب اهم شده است. توضیح این ترتب ثمره این هست که در بحث نهی از ضد که مباحث آینده هست، در اون بحث میاد که عمده دلیل بر اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضد هست، عمده دلیل دلیل مقدمیت هست، به این تقریب که انجام مأمور به فعل مأمور به متوقف بر ترک ضد هست. در همون مثال معروف ازاله نجاست از مسجد متوقف بر ترک ضد هست که صلات باشد، چون اگه صلات بخواهد انجام بشه دیگه ازاله نجاست در اون زمان ممکن نیست. انجام مأمور به فعل مأمور به متوقف بر ترک ضد هست، پس ترک ضد مقدمه هست برای فعل مأمور به، و بناءً علی الملازمه و وجوب غیری مقدمه ترک این ضد واجب خواهد شد به وجوب غیری. این مقدمه اول. و از اونجا که امر به شی مقتضی نهی از نقیضش هست، اینش دیگه بلا اشکال هست، این دیگه گرنه مفروخون انه جای بحث گرنه نداره که امر به شی مقتضی نهی از نقیض هست. اون چی که در بحث ضد بحث میشه اینه که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضدش هست یا نیست، و الا اختزای امر به شی نسبت به نهی از نقیض که مفروغ عنه. خب به مقدمه اول ترک ضد یعنی ترک صلات مقدمه شد برای فعل مأمور به که ازاله نجاست باشه. از اونجایی که امر به شی مقتضی نهی از نقیض هست، این ترک زید که واجب شد، ترک صلات که واجب شد، امر به شی مقتضی نهی از نقیض که بشود، فعل و صلات می شود حرام. به مقدمه اول ترک و زید واجب شد، به مقدمه دوم که امر به شی مقتضی نهی از نقیض هست، فعل صلات می شود حرام، می شود منهی عنه. وقتی فعل صلات منهی عنه شد، اگر مقدمه سوم به او اضافه بشود که نهی از عبادت مقتضی فساد و بطلان عبادت هست، نتیجه این می شود که این صلات که ضد برای واجب اهم بود، این باید این حکم به فساد این می شود. خب در اون بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد، دلیل اصلی بر اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضد هست همین بحث مقدمیت، اون دو تا مقدمه اول و دوم که فعل مأمور به متوقف بر ترک ضد هست، ترک ضد مقدمه فعل مأمور به هست، و مقدمه دوم که امر به شی مقتضی نهی از نقیضه. ولی این بحث زید چه اثر چه ثمره‌ای بر او مترتب میشه، در بیان ثمره بحث از زید گفتن که خب وقتی امر به شی مقتضی نهی از زید بشود، اگر زید عمل عبادی بشود، نهی از عبادت هم مقتضی فساد است، پس حکم میشود به فساد صلاتی که انجام شده است در زمانی که ازاله نجاست و ازاله نجاست از مسجد واجب بود، صلات معتیون به در اون وقت حکم به فساد و بطلان اون میشه. خب با توجه به اون بحث نهی از زید که دلیل اینکه امر به شی مقتضی نهی از زید هست، اون دو مقدمه هست، و با توجه به ثمره بحث از زید که مقدمه سوم اضافه میشه به اون دو مقدمه، ثمره بحث نهی از ضد حکم به فساد ضد عبادی هست. با توجه به ثمره بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نیست، در بحث فعلی که بحث مقدمه موصله هست، ثمره نزاع به این صورت تقریب میشود که اگر مطلق مقدمه واجب باشد، مطلق مقدمه واجب باشد، با استفاده از اون سه مقدمه که در بحث زید مطرح است، با استفاده از اون سه مقدمه در نماز در سعی وقت که زید واجب اهم هست، ضد ازاله نجاست از مسجد هست، حکم به بطلان نماز می شود. اگر مطلق مقدمه واجب باشد، حکم به بطلان صلات در زمان وجوب ازاله نجاست از مسجد میشه، با همون مقدمات سگانه‌ای که قبلا گفته شده، به این تقریب که وقتی مطلق مقدمه واجب بود، فعل ازاله متوقف بر ترک صلات هست، ترک صلات هم که مقدمه هست مطلقا واجبه. وقتی ترک صلات مطلقا واجب شد، امر به شی مقتضی نهی از نقیضش هست، فعل و صلات مطلقا می شود منهی عنه، مقدمه دوم و همینطور مقدمه سوم هم به دنبال او می آید. ولی اگر در بحث مقدمه موصله مثل صاف وصول قائل شدیم به اینکه خصوص مقدمه موصله واجب هست، بنابر این نظر ولو ترک صلات مقدمه فعل الازاله هست، ولی مطلق ترک صلات که واجب نمیشه، واجب غیری مطلق ترک صلات نیست تا اون دو تا مقدمه امر به شی مقتضی نهی از نقیض و اون امر به نهی از عبادت مقتضی فساده به او اضافه بشه، نتیجه بدهد که پس فعل و صلات باطل هست، حکم به بطلان صلات میکنیم. اینطور نمیشود گفت. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر مقدمه موصله، اون ترک صلاتی که موصل به فعل واجب باشد، موصل به ذل مقدمه باشد، اون فقط واجبه. ترک متصف به وجوب غیری، ترک صلات متصف، بله، ترک صلات موصل به واجب غیری هست. ولی اگه ترک صلات بشود ولی موصل نشود، این دیگه متصف به وجوب نمیشه. خب با توجه به این که ما واجب غیری این هست، در اون وقت مقرر که سعه وقت هست، ازاله نجاست واجب هست، اگر کسی نماز را انجام بدهد، اینجا در این ظرف ترک، بله، در این کسی که در این ظرف انجام بده، این ترک زد لم یترتب علیه فعل واجب، در این تقدیر که موصل نیست، ترک صلات موصل به ذل مقدمه نیست، موصل به ازاله نیست، چون ازاله نجاست رو که انجام نمیده دیگه. وقتی ازاله نجاست منتفی شد، دیگه این ترک صلات واجب غیری نمیشود تا مقدمه دوم و مقدمه سوم به مقدمه اول ذمیمه بشود و نتیجه بدهد فساد عبادت معتیم برا. این پس ترتب ثمره بین قول به مقدمه موصله و قول به وجوب مطلق مقدمه اینه. این تقریب ترتب ثمره که مرحوم آخوند این را در عبارت کفایه آورده، ولو اصل این در فصول هم هست، ولی در عبارت کفایه ترتب ثمره به این نحو آمده است. فرمودن بقی شیئون واوان ثمرت القول بالمقدمت الموصله و به تصحیح العبادت التي يتوقف على تركها فعل الواجب بناءً علا کون ترک زد مما یتوقف علیه فعل زدش که همون واجب اهم باشه. بنابراین اونی که در بحث زد خواهد آمد با دلیل مقدمیت گفتن امر بشه مقتضی نهی از زده. در ثمره قول به مقدمه موصله تصحیح این عبادت هست، چون اگر مقدمه موصله فقط واجب نباشد بلکه مطلق مقدمه واجب باشد، نه، اونجا عبادت قابل تصحیح نیست. چرا؟ بنابر قول به مقدمه موصله عبادت صحیح می شود، فإن ترکها على هذا القول، یعنی ترک عبادت که ضد عبادی که صلات باشه، ترک عبادت على هذا القول یعنی قول صاف وصول، ترک صلات علی هذا القول لا یکون مطلقا واجبا، ترک صلات مطلقا واجب نیست تا فعل صلات مطلقا بشود حرام و بعد نهی هم حکم به فساد بکنه. لا یکون مطلقا واجبا لیکون فعلها محرمن، به مقدمه دوم که امر بشه مقتضی نهی از نقیزه، فتکون فاسدتن، به مقدمه سوم که نهی از عبادت مقتضی فساده. بنابر قول به مقدمه موصله حکم به فساد عبادت نمی شود، چون متعلق وجوب غیری بنابر قول صاف اصول مطلق المقدمه نیست. بنابر قول به مقدمه موصله بل فیما یترتب علیه از ضد الواجب، یعنی در جایی ترک صلات واجب هست که ترتب علیه اون واجب اهم ازاله نجاست و مع الاتیان بها، خب در همون وقت مقرر که یا باید نماز را انجام بده یا ازاله، اگر مکلف در اون زمان نماز رو انجام داد، لایکات یکون هناک ترتب، در اون زمان دیگه ترتبی در کار نیست، ایصال الی ذل مقدمه در کار نیست، فلا یکون ترکها مع ذلک واجبا. لازمه این حرف این میشه که بنابر قول به مقدمه موصله، ترک صلاتی که موصل نیست به مقدمه، ترک صلات در این ظرف که شخص ذل مقدمه یعنی واجب اهم اداره را انجام نمیده، ترک واجب نیست. وقتی ترک واجب نبود، فلا یکون و فعلها منهیان عن، فلا تکون فاسده. ترک واجب نبود به مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه و ثالثه مجال جریان ندارن، فلا یکون و فعلها منهیان عن، و که مقدمه دوم میگفت فلا تکون فاسدتن که مقدمه سوم میگفت. این ترتیب ترتب ثمره بین القولین. بنابر قول مشهور این ثمر، این حکم به فساد عبادت می شود، ولی بنابر قول صاف اصول حکم به فساد عبادت صلات در وقت ازاله نمی شود. این بله ترتب ثمره. همونطور که با این توضیح معلوم میشه، ترتب این ثمره بر بحث مقدمه موصله متوقف بر اینه که در بحث نهی از زید اون سه تا مقدمه ثابت باشن که فعل مأمورون به یتوقف علی ترک زید، ترک زید مقدمه هست، و مقدمه دوم که امر به شیء مقتضی نهی از نقیض باشد، امر سوم هم که نهی از عبادت مقتضی فساد هست، ولو نهی نفسی نباشد، نهی طبعی باشد به خاطر فعل ازاله باشد. این ترتب ثمره متوقع بر این که در بحث زد اون مقدمات ثلاثه ثابت باشه، ولی اگر کسی در اون مقدمات ثلاثه در بحث آتی که بحث زد هست در اونها اشکال بکنه، دیگه خب معلومه در محل بحث هم ثمره مترتب نمیشه. و این ترتب ثمره متوقع بر اینه که در بحث آینده این باشه، در بحث آینده این مقدمات سگانه ثابت باشد که فعل المأمور به یتوقف علی ترک زد یعنی ترک زد مقدمه است، مقدمه دوم هم این که امر به شیء مقتضی نهی از نقیض، و مقدمه سوم اینه. اگر اون یکی از مقدمات سگانه را در بحث زد کسی انکار بکنه، دیگه ترتب ثمره در بحث مقدمه موصله از بین میره دیگه. ولی حالا بحثی که اینجا مطرح هست اینه که اگر اون مقدمات ثلاثه در بحث زد تمام باشد، بنابر تمامیت اون مقدمات ثلاثه در بحث زد، آیا ثمره‌ای که در اینجا ذکر شده اصلش در کلام صاف اصول هست و مرحوم آخوندم این را توضیح داده تبیین کرده، آیا ترتب ثمره درسته؟ ثمره بار میشه بناءً علی قبول مقدمات ثلاثه در بحث زد، ثمره در اینجا بار میشود یا بار نمیشه؟ در این قسمت مرحوم شیخ در مطالع الانظار در ترتب این ثمره اشکال کردند. حاصل اشکال و ایراد مرحوم شیخ به این ثمره اینه که حتی اگر اون حتی بنابر تمامیت مقدمات ثلاثه در بحث زد، از جهت قول به مقدمه موصله یا قول به وجوب مطلق المقدمه، از این جهت ثمره بار نمی شود، بلکه اگر ما در معنای نقیض کل شیء اعمال دقت بکنیم و نقیض را به معنای حقیقی اون بگیریم، نقیض را به معنای حقیقی اون بگیریم، روی هر دو قول حکم به صحت عبادت می شود، چه قول به مقدمه موصله چه قول به مقدمه مطلق وجوب مطلق مقدمه. ولی اگر در معنای نقیض اعمال دقت نشه بگیم مراد از نقیض شامل مراد از نقیض ملازم نقیض رو هم میگیرد، ملازم نقیض رو هم اگر بگیرد، مساق نقیض رو هم بگیرد، اگر در مقدمه ثانیه که امر به شیء مقتضی نهی از نقیض هست مراد از نقیض را نقیض حقیقی نگرفتیم، نقیض به دقت نگرفتیم، بلکه شامل ملازم نقیض هم بگیریم، اگر بنابر تعدی باشه که مراد از نقیض شامل ملازم و نقیض هم هست، اگه این رو قائل شدیم علا کل القولین باید حکم به فساد عبادت بشود، چه قول مشهور چه قول صاف اصول. اگر اعمال دقت در معنای نقیض بکنیم، نقیض رو به معنای حقیقی خودش در نظر بگیریم، روی هر دو قول حکم به صحت. اگر در معنای نقیض اعمال دقت نکنیم، به معنای عرفی بگیریم، روی هر دو قول حکم به صحت. چطور؟ توضیح مطلب اینه، توضیح و ذلک اینه که در منطق بیان شده است که نقیض و کل شیء رفع او، نقیض هر شیء رفع او هست، اعدام او هست، از بین بردن او هست. نقیض معنای دقیق نقیض رفع شیء هست، نقیض کل شیء رفع او. با توجه به اونچه که در منطق گفته شده که نقیض کل شیء رفع او، اگر فعل صلات را که ما در نظر بگیریم، نقیض اون در صلات که فعل خاصی هست، ضد خاصی هست که در نظر بگیریم، نقیض فعل ترک صلات هست، نقیض صلات ترک صلات هست. ولی ترک صلات رو اگر در نظر بگیریم، نقیض ترک صلات فعل و صلات نیست، نقیض عدم وجود نیست، بلکه نقیض ترک صلات عدم ترک صلاته، ترک صلات. نقیض ترک صلات اینه که یه ترک به او اضافه بکنی، یک عدم به او اضافه بکنی، و الا فعل صلات که نقیض ترک صلات نیست. بله، فعل صلات ملازمه با نقیض ترک صلات مصداقا هست، ملازمه با نقیضه، و الا عین نقیض نیست. عین نقیض اینه که شما به هر چیزی که میخوایی نقیض او را در نظر نقیض او را حساب بکنید، یک عدم به او اضافه بکنید، و الا هیچ وقت وجود نقیض عدم نمیشود، این عدم هست که نقیض وجود. با توجه به این نکته که معنای حقیقی نقیض رفع و کل شیئن، اعدام کل شیء، عدم کل شیئن هست، خب با توجه به این نکته، همانطور که بنابر قول صاحب فصول در این بحث مقدمه واجب باید حکم به صحت صلات بکنیم، چرا؟ چون به همون تقریبی که گفته شده، چون ما هو الواجب الغیری و از باب مقدمیت ترک صلات موصل به ذی المقدمه است. ما هو الواجب ترک صلات خاص هست، نقیض این ترک و صلات خاص فعل و صلات که نیست، که نقیضش عدم این ترک خاص هست، نقیضش عدم این ترک خاص هست. خب وقتی نقیضش عدم این ترک خاص بود ولی فعل و صلات نقیض او نبود، دیگه مقدمه دوم و سوم مجال جریان نداره دیگه. مقدمه دوم میگفت که امر به شیء مقتضی نهی از نقیض هست، اینجا مقدمه دوم دیگه پیاده نمیشه. ماهو الواجب وقتی ترک صلات موصل الی ذی المقدمه شد، نقیض امر به شیء مقتضی نهی از نقیض هم بکنه، نقیض ترک صلات خاص فعل و صلات نیست، فعل و صلات مطلق نیست که مقدمه دوم در اینجا بخواهد جاری بشه و در دنبال مقدمه دوم، مقدمه سوم هم جاری بشه. همانطور که بنابر قول صاحب فصول حکم به بطلان العباده نمی شود، چون مصداق برای مقدمه دوم پیدا نشد که به دنبال او مقدمه سوم هم جاری بشه، همینطور هم بنابر مبنای مشهور که مطلق مقدمه را واجب می دانند، بنابر این مبنا هم باید حکم به صحت صلات بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر مبنای مشهور هرچند مطلق مقدمه واجب هست و بر اساس مقدمه اول ترک الصلاه مقدمه ازاله نجاست از مسجد هست، ترک الصلاه به مقدمه اول واجب می شود مطلق، بله ترک الصلاه به نحو مطلق واجب هست، متصف به وجوب غیری هست، ولی نقیض ترک الصلاه که فعل الصلاه نیست، که نقیض ترک الصلاه عدم این ترک صلاه هست. اگر نقیض فعل و صلات بود، خب مقدمه ثانیه تطبیق می شد، به دنبال او مقدمه ثالثه هم تطبیق می شه. ولی نقیض ترک صلات چون عدم این ترک هست، پس این فعل و صلات نقیض نشد. نهایتش اینه که ملازم با نقیض هست. نقیض، خود نقیض به دقت عقلیه عدم ترک الصلات، این فعل الصلات ملازم با عدم الصلات ملازم با ترک الصلات هست. پس اگر در معنای نقیض اعمال دقت بشود، علی کل القولین حکم به فساد ضد عبادی نمی شود. ولی اگر معنای دقیق او را در نظر نگیریم، ملازم نقیض را هم حکم نقیض را به ملازم نقیض بدهیم، مصداق نقیض را ملازم نقیض را هم نقیض حساب بکنیم، یعنی در اون مقدمه دوم که امر به شیء مقتضی نهی از نقیضه، بگوییم که مراد از نقیض شامل ملازم النقیض مصداق نقیض هم هست. اگر بنای بر مسامحه و اخذ به صدق عرفی گذاشته ایم، همونطور که بنابر نظر مشهور حکم به بطلان صلات می شود، چون وقتی ترک صلات مطلقا واجب غیری شد، امر بشه مقتضی نهی از نقیض اون می کنه، نقیض به معنای عام که شامل ملازم می شود، پس فعل و صلات می شه منهیون عن. فعل و صلات که منهیون عن شد، به دنبال او بله نهی از عبادت هم مقتضی فساده. همونطور که بنابر معنای مشهور این مقدمات یکی پس از دیگری جاری می شوند و تطبیق می شوند، همینطور هم بنابر نظر صاف اصول باید حکم به بطلان صلات فی صحت الوقت بکنیم. چرا؟ چون ترک صلات، ولو به نظر صاف اصول ترک صلات موصل الی ازاله نجاست، این فقط وجوب غیری پیدا میکنه، ولی این که وجوب غیری پیدا کرد، ترک صلات موصل اگه وجوب غیری پیدا کرد، نقیض او و ملازم نقیض او حرمت پیدا میکنه. ملازم نقیض به معنای عرفی برای ترک خاص، ترک صلات موصل، نقیض دو تا فرد داره. یک فرد این نقیض ترک صلاتی است که صلات ترک بشه، ازاله نجاست هم ترک بشود، ترک صلاتی است که غیر موصل هست. یک فرد دیگه نقیض فعل الصلاته و این نقیض، این ترک خاص، ترک موصل، دارای دو تا فرد هست. یک فردش ترک یک فردش اینه که اصلا فعل انجام بشود مسروق نباشه، فرد دیگه اینه که فعل مسروق باشد ولی ترک او به ترک زیر مقدمه اضافه بشه، هر دوتا مسروق بشود. دوتا فرد برای نقیض این ترک خاص، ترک موصل پیدا میشه. خب اگر گفتیم که امر بشه مقتضی نهی از نقیضه ملازم نقیض را هم میگیرد، اینجا فعل و صلات منیون ان میشه. صرف این که طبق مبنای صاف اصول نقیض واجب غیری دارای دوتا فرد هست ولی طبق مبنای مشهور نقیض واجب غیری دارای یک فرد هست، این که موجب اختلاف در حکم نمیشه. اگر شما در مقدمه ثانیه که امر بشه مقتضی نهی از نقیضه نقیض را به معنای اعم گرفتید که شامل ملازم بشه، بنابر مبنای صاف اصول هم فعل و صلات به عنوان یک فرد از نقیض، یک مصداق از نقیض، این هم نهی پیدا میکنه. نهی که پیدا کرد عبارت این مقدمه سوم پیاده میشه. پس اینکه ما بخواهیم علی احد القولین حکم به صحت عبادت بکنیم، علی قول آخر حکم به صحت عبادت نکنیم، حکم به فساد عبادت بکنیم، تمام نیست. بلکه بنابر اعمال دقت، بنابر یعنی با در نظر گرفتن معنای دقیق نقیض، در هیچ روی هیچ از دو قول حکم به صحت نمیشه، حکم به فساد نمیشه. بنابر اینکه در نقیض معنای عرفی او را که معنای ملازم هست در نظر بگیریم روی هر دو قول. این را البته کلام مرحوم شیخ در این عبارت کفایه دید، مرحوم آخون این را به صورت مختصر آورده، فرموده حاصل اونی را که مرحوم شیخ بر تفریع هذه ثمره ایراد کرده، حاصلش اینه که فرموده از فعل و زد و ان لم یکن نقیزن لترک الواجب مقدمتن بناعن علی المقدمت الموسله، بنابر قول صاف اصول ولو فعل زد نقیز ترک خاص نیست الا انه لازم لما هو من افراد نقیز، این لازم نقیز که هست، حیث و ان نقیز زاکت ترک خاص رفعه و هو اعم، رفع این ترک خاص اعم از فعل و ترک آخر است که مجرد از ایصال باشه، ترک غیر موصل اهم از اینه. و هازا همین مقدار که مصداق نقیض باشد، فردی از نقیض باشد، یکفی فی اثبات الحرمه. این که در مقدمه ثانیه که امر بشه مقتضی نهی از نقیضه، مقصود از نقیض نقیض حقیقی نیست، نقیض به معنای عرفی است که شامل ملازم و نقیض، فرد نقیض هم می شود. اگر اعمال دقت نشود، بنابر مقدمه موصله هم باید حکم به فساد عبادت بشود و الا، یعنی اگر این معنای عرفی را در نظر نگیریم، بخواهیم تحفظ بکنیم بر معنای دقیق نقیض، بنابر قول مشهورم نباید حکم به فساد عبادت بشه. و الا لم یکن، اگر عنوان نقیض، اگر فرد نقیض بودن کافی برای حرمت نباشد، در مقدمه ثانیه در بحث زیر که امر بشه مقتضی نهی از نقیض اگه کافی نباشه، لم یکن الفعل المطلق محرمن فیما اذا کانت ترک المطلق واجبا. بنابر نظر مشهور، اگر شما بخواید اعمال دقت بکنید، بنابر نظر مشهور هم نباید حکم به فساد بکنید. چرا؟ چون بنابر نظر مشهور ولو ترک مطلق واجب هست، ترک الصلات ولو لم یوصل الی ذی المقدمه واجب میشه، ولی فعل مطلق حرام نمیشه. چرا؟ لان الفعل ایضا لیس نقیضا للترک، فعل هم نقیض ترک نیست. اگه بنای بر دقت بذارید، فعل هم نقیض ترک نیست. چرا؟ لأنه امر وجودی، فعل امر وجودی هست. و نقیض و ترکه انما هو رفعه، نقیض تر، نقیض کل شیئن رفعه هست. رفع ترک به ترک این ترکه، به عدم این ترکه. و رفع و ترک، بله رفع و ترک انما یلازم الفعل مصداقا و لیس عینه. رفع ترک، بله رفع این ترک ملازم با فعل، فعل ملازم با نقیض هست، چون نقیض ترک رفع و ترک و فعل ملازم با این نقیض هست، عین اون نقیض نیست. و فکما ان هذه الملازمه، اگر ملازمه با نقیض بودن کافی باشه برای اثبات حرمت، همونطور که بنابر قول مشهور حرمت را اثبات میکنه، بنابر قول صافوصول هم اثبات میکنه. اگر کافی نباشه روی هیچ وقت دو قول کافی نیست. فکما ان هذه الملازمه تکفی فی اثبات الحرمه لمطلق الفعل فكذلك تکفی فی المقام، یعنی بنابر مقدمه موصله هم تکفی. غایت الامر انما هو نقیض فی مطلق ترک، یک مصداق بیشتر نداره، نقیض در بنابر قول مشهور یک مصداق بیشتر نداره. انما ينحصر مصداقه فی الفعل فقط. و اما نقیض لترک الخاص، یعنی بنابر مسلک صاف اصول بخوایم حساب بکنیم، نقیض این ترک خاص، رفع این ترک خاص، فله فردان. و ذالک، این که نقیض یک ملازم و نقیض یک فرد داشته باشه یا دو فرد داشته باشه، که این که موجب اختلاف در حکم نمیشه، در ثبوت و حرمت نمیشه. و ذالک لا یوجب فرقا فیما نحن به صددهی، اونی که ما به صدد او هستیم که بخواهیم اون ثمره بحث زد را اینجا پیاده بکنیم، از مقدمه دوم که امر به شی مقتضی نهی از نقیض هست بخواهیم استفاده بکنیم، در این حکم، در این جهت، بین این که ملازم و نقیض یک فرد داشته باشه، بین این که بله یک فرد باشد یا دو فرد باشه، این تأثیری در مسئله نداره، حکم را عوض نمی کنه. این فرمایش مرحوم شیخ در ایراد بر این ثمره ای که اینجا گفته شده. مرحوم آخوند از این ثمره دفاع میکنه و از این ایراد مرحوم شیخ جواب میدهد. جواب مرحوم آخوند از این ایراد اینه که نه، بین قول به مقدمه موصله و قول به وجوب مطلق مقدمه فرق هست، اینطور نیست که فرق در به نباشه. چرا؟ فرموده به خاطر این که بنابر این نظر صاف اصول که مقدمه موصله واجب باشد، مقدمه موصله واجب باشد، ترک صلات موصله الی ذی المقدمه واجب باشد، بنابر این نظر بخوایم حساب بکنیم، مقدمه دوم که امر به شی مقتضی نهی از نقیض هست یقینا اینجا پیاده نمی شود. چرا؟ چون فعل و صلات حتی ملازم نقیض هم نیست، بلکه نهایتش مقارن اتفاقی نقیضه، مقارن لنقیض هست احیانا، نه در همه موارد. این چون ترک این ترک خاص، عدم این ترک خاص دو فرد داره دیگه، یکی از اون دو فرد ملازمه با اون نمیشه دیگه، اهم که خاص که ملازمه با اهم حساب نمیشه. بنا به نظر صاف اصول که حساب بکنیم، فعل و صلات حتی ملازمه با نقیض هم نیست، بلکه فقط مقارن او هست. و بله به عنوان قاعده کلی در مواضع متعدد در اصول مطرح شده که امر به شی یا حرمت شی ملازمه با حرمت ملازم او ندارد، فضلا از اینکه بخواهد با مقارن او ملازمه داشته باشه. بله در باب متلازمن این مقدار ثابته که متلازمن دو تا حکم مختلف نمیتوانن قبول بکنن، ولی اگر یکی از متلازمن حرام شد، دیگری هم باید حرام بشه، حتی در ملازمات، در ملازم و در تلازم متلازمان، اونجا نه حکم یک شی ملازم با حکم شی آخر نیست، تا چه رسه به این که در مقارنات این حکم گفته بشه. بنا به نظر صاف اصول فعل و صلات بله، حتی ملازم با نقیض نیست تا بگویید نهی از نقیض سرایت میکنه به این ملازمش، ولی بنا به نظر مشهور بخواهیم حساب بکنیم که مطلق مقدم واجب هست، بنا به نظر مشهور ترک مطلق واجب هست دیگه، ترک صلات مطلق واجبه، فعل و صلات با ترک صلات معاند با ترک صلات هست، از ملازم هم بالاتر، معاند با ترک صلات، منافی با ترک صلات هست، با او اصلا سازگاری نداره. با توجه به این که این فعل و صلات معاند نسبت به او هست، ولو به حسب اصطلاح فعل و صلات به حسب اصطلاح مفهوماً عین نقیض نباشد، ولی مصداقاً خارجاً همون نقیض هست، نفس و نقیض هست، چون اون معانده‌ای که نقیض با اون مورد نقض داره، این معانده در فعل و صلات هم وجود داره. در بنابر مبنای مشهور فعل و صلات فقط مقارن با نقیض نیست، بلکه نقیض حقیقی هست، ولو نقیض اسمی اصطلاحی نباشد، ولی نقیض حقیقی هست که معانده با او داره و مطارده نسبت به او داره، منافات با او داره. از جهت معانده با او بودن، وقتی که ترک الصلات مأمور بشد، واجب غیری شد، فعل الصلات که معانده با او هست منهی عنه واقع میشه. نهی از نقیض مقدمه دوم که امر به شی مقتضی نهی از نقیض هست، بنا به مبنای مشهور در وجوب مقدمه که مطلق مقدمه را واجب میدانند تطبیق می شود، چون در اینجا این فعل الصلات معانده با ترک الصلات، همین معانده باعث می شود که نهی مورد نهی قرار بگیرد، نهی حقیقی به او هم سرایت بکنه. پس بین این که ما قائل به وجوب مطلق مقدمه بشویم یا قائل به وجوب خصوص مقدمه موصله بشویم، در جریان مقدمه ثانیه از مقدمات ثلاث بحث زد فرق پیدا میشه. بنابر یک قول اون مقدمه ثانیه جاری می شود، بنابر قول دیگه جاری نمی شود. فرمودن و انت خبیرون بما بینهما بین القولین من الفرق، فان الفعل فی الاول بنابر مسلک صاف اصول فعل الصلات لا یکون الا مقارن لما هو النقیض، که رفع ترک باشه که گاهی جمع می شود با فعل، گاهی جمع می شود با ترک مجرد، و لا یکاد یسری حرمت و شیء الی ما یلازمه فضلا اما یقارنه احیانا. نعم اینم دیگه حکم جمله معترضه است، نعم لابد ان لا یکون الملازم محکوما فعلا به حکم آخر علی خلاف حکمه، لا ان یکون محکوما به حکمه. بنا به مسلک صاف اصول وجی برای حکم به بطلان عبادت نیست، و هذا بخلاف الفعل فسانی، بخلاف این که ما مبنای مشهور رو قبول بکنیم، چون بنا به مبنای مشهور فعل الصلات فرق داره با فعل الصلات رو مبنای صاف اصول، فانه بنفسه یعاند ترک المطلق، خود فعل الصلات به نفسه معاند با ترک مطلق هست، منافی با او هست، لا ملازم لمعاندهی و منافی، این اصلا به نفسه تا نود با او داره، فلولم یکن اینما یناقضه به حسب الاصطلاح مفهومن لکنه متحدون معه اینن و خارجه. این عینیت رو عینیت دارد، اتحاد عینی دارد با اونی که نقیض هست. خب وقتی اتحاد عینی داشت با او، با نقیض، مقدمه ثانیه در بحث زد پیاده می شود. فاذا کان ترک واجبا فلا محالت یکون الفعل منهی عن قطعا، به حکم مقدمه ثانیه که در بحث زد گفته شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.